بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سال روز شهادت جنگداز میوه دل امام هشتم حضرت جواد الائمه علیهم السلام است. ارزشمندترین موفقیت ها نصیب و روزی شما برادران و خواهران از زائر و مجاور شده که امروز بر روی فرش امام هشتم علیه السلام سوک و عزای دردانه اون حضرت رو برپا می کنید. تمام سخن و بحث و کلام در تحلیل شخصیت امام جواد علیه السلام ادا کننده حق ولایت و امامت اون حضرت نیست. مطلبی که امروز در محضر مقدس شما برادران و خواهران دلاکنده از عشق و ولایت اهل البیت علیهم السلام بنده عرض می کنم، تصویری از شخصیت امام جواد علیه السلام از بیان وحی آسای وجود مقدس پدر بزرگوارشون امام هشتم علیه السلام است. یعنی در امروز ارزشمندترین عرض ارادتها و توسلات به ساحت ولایت امام جواد علیه السلام در محضر مقدس امام هشتم علیه السلام این است که ما در شعاع فرمایش امام رضا علیه السلام معرفت و شناختمون رو نسبت به ساحت ولایت مدار حضرت جواد الائمه علیهم السلام تکمیل کنیم. ولادت امام جواد علیه السلام برای امام رضا یک نقطه عطف در زندگانی امام هشتم علیه السلام بود. اون لحظه ای که وجود مقدس امام جواد علیه السلام از رحم طاهر و مطهر حضرت ریحان خاتون قدم به زمین گذاشت، جمال دلارای امام جواد چشم امام هشتم علیه السلام رو روشن کرد. در اولین مرحله ای که چشمان امام رضا علیه السلام به جمال نور دیدش روشن شد، این جمله رو فرمود: قد ولد لی ولدن شبیه موسی بن عمران فالق البحار و شبیه عیسی بن مریم قدست امه ولدتها. خداوند متعال به من فرزندی عنایت کرد شبیه موسی بن عمران که دریا رو شکافت و شبیه عیسی بن مریم که از یک مادر پاک و مقدسی متولد شد. این جمله رو حضرت بیان فرمودند، نوزاد عزیزشون رو به آغوش مادر برگردوندن. اصحاب امام هشتم علیه السلام که در حجره دیگر منتظر این خبر بودن، چون ولادت امام جواد اصلا در شیعه به عنوان یک مسئله قابل اهمیت مطرح بود، حضرت وقتی در این اتاق وارد شدن با یک خرسندی تمام به اصحاب خودشون اعلام کردن: و هبلی من یرثنی و یرث من آل داوود، خداوند متعال به من عزیزی مرحمت کرد که هم از من ارث ببرد و هم از آل داوود ارث ببرد. خب این سه مطلب در فرمایش امام هشتم علیه السلام تبیین کننده شخصیت و جمال ولایی امام جواد علیه السلام است. مطلب اول، تشبیه امام جواد علیه السلام به موسی بن عمران. مطلب دوم، تشبیه اون حضرت به عیسی بن مریم. و مطلب سوم، تشبیه اون حضرت به یحیی بن زکریا. چون این جمله‌ای که امام هشتم علیه السلام فرمودن دقیقا جمله حضرت زکریا بود: رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، خدایا به من فرزندی عنایت کن از من ارث ببرد و از آل یعقوب ارث ببرد. در سلسله بنی اسرائیل دو مبدع نسل بوده است: یک مبدع نسل از ابراهیم به یعقوب پیغمبر منتقل شد و یک مبک یعقوب اسرائیل الله بود، و بنی اسرائیل رو بنی اسرائیل میگویند به عنوان اینکه فرزندان یعقوب پیغمبرند. مبدع دوم نسل برای بنی اسرائیل حضرت داوود بود که داوود خلیفت الله شد، یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، به عنوان اولین پیغمبری که خلافت اللهیش به طور رسمی از طرف خدا اعلام شد، حضرت داوود بود. مبدع دوم در افتخار نسل بنی اسرائیل داوود بوده است. همچنان که داوود خلیفت الله بوده، وارث داوود باید خلیفت الله باشد. لذا وجود مقدس امام هشتم علیه السلام فرمودن و هبلی من یرثنی و یرث من آل داوود، خدا به من فرزندی عنایت کرده است که از من ارث ببرد و از آل داوود ارث ببرد، یعنی خلیفت الله باشد. جمله سوم امام هشتم علیه السلام چون قرین جمله حضرت زکریا هست، لذا این جمله سوم به منزله تشبیه امام جواد علیه السلام به حضرت یحیی بن زکریاست. در قالب این سه تشبیه ما می توانیم با یک تحلیل دقیق و عمیق عظمت امام جواد علیه السلام رو به دست بیاریم. چرا امام جواد تشبیه شدن در کلام امام رضا علیه السلام به حضرت عیسی ابن مریم؟ چون در بین تمام انبیا خصوصیت عیسی ابن مریم این بود که در زمان طفولیت به مقام نبوت برانگیخته شد. اون هنگامی که قنداقه حضرت عیسی در دست مریم بود و مریم باکره شوهر نکرده قنداقه نوزادی رو در آغوش داشت و وارد جمعیت و قبیله و قوم خیشان شد، قوم خیشها و بنی اسرائیل به مریم اعتراض کردند: ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، ای مریم نه پدرت آدم بدی بود نه مادرت خدای نکرده بدکاره، این بچه را از کجا آوردی؟ به مریم اعلام شد، به مردم اعلام کن: انی نذرت صوما فلن اکلم اليوم انسیا، من امروز روزه دارم با هیچ کس حرف نمیزنم. فاشار الیه، به بچه اشاره کرد، گفت از این بچه بپرسید. قالو کیف نکلمو من کان فی المهد صبیا، گفتن با یه بچه ای که در میان گهواره دوران نوزادی خودش رو میگذراند چگونه ما صحبت کنیم؟ لبان قنچه های لب حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام شگفته شد. حضرت عیسی ابن مریم زبان باز کرد: قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. نوزاد در میان گهواره حضرت عیسی گفت: من عبدالله بنده خدا هستم، خدا مرا پیغمبر قرار داد و به من کتاب داد. و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا، خدا به من وصیت وارش کرده، مادامی که زنده ام اقامه نماز و ایتاء زکات بکنم. این جمله حضرت عیسی انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا به وسیله حضرت عیسی زمانی گفته شد که عیسی ابن مریم به صورت نوزاد در میان گهواره بود. امام هشتم علیه السلام فرمودند: خدا به من پسری داد شبیه عیسی ابن مریم، یعنی همچنان که عیسی ابن مریم در دوران طفولیت به مقام نبوت رسید و گفت جعلنی نبیا، این پسر من در دوران طفولیت به مقام امامت میرسد. و این امام بر مردم در زمان طفولیت و دوران بچگی خودش خواهد شد. چیزی که در شیعه ثابت میکند امامت یه مقام سیاسی فقط نیست، امامت یک نقطه تمورد توجه عواطف و احساسات به عنوان وابستگی به پیغمبر نیست،
امامت یه جریان موروثی حکومت و سیادت و آقایی در عقاید شیعه نیست. امامت یک منصب الهی است که الله اعلم حیث یجعل رسالته، و این خداست این مقام و قدرت رو به هر که بخواهد میدهد، ولو بچه 8 ساله اولین نمونش در تاریخ امامت شیعه وجود مقدس امام جواد علیه السلام بود. امامت امام جواد دقیقا ثابت کرد جریان امامت یه حقیقتی عین نبوت است. همونطوری که نبوت به عیسی ابن مریم داده شد در حالی که در میان گهوار نوزاد بود و در داخل گهواره گفت جعلنی نبیا، خدا مرا پیغمبر قرار داده است، امامت هم به امام جواد علیه السلام اعطا شد در حالی که از نظر ظاهر یک کودک 8 ساله بود. از این جهت امام رضا فرمودند خدا به من پسری داد شبیه عیسی ابن مریم. اما علت تشبیه امام جواد علیه السلام به موسی ابن عمران، فرمودند قد ولد لی ولد شبیه موسی ابن عمران فالق البحار. موسی ابن عمران خصوصیات زیادی داشت، کلیم الله بود، با خدا صحبت کرد، عصا در دست موسی اژدها شد، دارای ید بیضا بود، دست رو در میان گریبان داخل می کرد و از سر انگشتانش نور ساطع می شد. این خصوصیت رو داشت. اما در بین همه خصوصیات موسی بن عمران، امام هشتم علیه السلام به این خصوصیت موسی اشاره کردند، فالق البحار. موسی شکافنده دریا بود، شد عصا رو به رود نیل زد، آب دو شقه شد، به 12 شعبه این 2 شقه تقسیم شد، بنی اسرائیل رو از دل آب حضرت موسی سیر داد. به این معجزه موسی امام رضا علیه السلام اشاره می کنند و امام جواد رو تشبیه به موسی ابن عمران می کنند، به خاطر اینکه همان طوری که موسی ابن عمران دریا شکافتن موسی معجزه بود، شکافتن دریای علم به وسیله امام جواد علیه السلام معجزه بود. اونچه که از امام جواد بروز کرد از نظر شخصیت علمی و نبوغ علمی فوق العاده، این اعجاز بود. یعنی در سن کودکی امام علیه السلام پاسخگوی همه مشکلات و همه مسائل و هر سؤالی از هر کسی از هر گوشه دنیا شد. این معجزه بود یک کودک 8 ساله بخواد همه مسائل رو جواب بدهد. مردی از اهل یمن، از شیعیان امام هشتم علیه السلام، میگه من از یمن آمدم مدینه خدمت آقا علی ابن موسی الرضا امام هشتم علیه السلام برسم. وقتی وارد مدینه شدم سراغ حضرت رو گرفتم، گفتن امام علیه السلام به طرف خراسان رفتن، در مدینه تشریف ندارن. من امانتهای زیادی از اموال شیعیان برای امام آورده بودم، مسائلی رو هم به من پیغام داده بودن که باید جواب این مسائل رو هم برای شیعیان یمن می بردم. شد رحال کردم، از یمن آمدم مدینه، با مسئله روبرو شدم، فقدان امام زمانم، وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسی الرضا علیه السلام. سوال کردم از اطراف، تحقیق کردم، خب حالا من چه کنم با این مسائل و با این اموال؟ گفتن در خانه امام علیه السلام باز است، شیعیان و اصحاب در منزل امام هشتم علیه السلام رفت و آمد می کنن، ارباب حوائج حاجتشون رو میگیرن، ارباب رجوع مراجعاتشون در خانه امام رضا علیه السلام پاسخ داده میشود. من صبح اول وقت حرکت کردم، رفتم منزل امام هشتم علیه السلام، وارد بینونی شدم. یه تالار بزرگی دور تا دور جمعیت نشستن، یه شخصیت جلیل القدر نورانی هم در صدر مجلس نشسته است. پرسیدم آقا کیان؟ گفتن برادر امام رضا علیه السلام. جلو رفتم دست آقا رو بوسیدم، عرض کردم آقا من از شیعیان یمن هستم، از یمن آمدم، مسائلی دارم، اماناتی دارم و آمدم آقا تشریف ندارن، میگن رفتن خراسان، خدمت شما رسیدم. ای آقا به من فرمود برو کنار بنشین تا صاحب امر بیاد، خودش خواهد آمد. منم رفتم مثل بقیه او کنار نشستم. مجلس قاسون به اهله شد. یه مرتبه دیدم یه غلامی اومد پرده ای رو عقب زد، یه نگاهی به اطراف کرد برگشت، دوباره آمد پرده رو کنار زد. این دفعه تا پرده رو کنار زد دیدم او آقای جلیل القدری که در رأس مجلس نشسته بود یه مرتبه از جا جستن کرد، دوید دم در. از در جمال دلارای آقازاده 7-8 ساله‌ای پیدا شد. دیدم این آقای جلیل القدر خم شد، دستی آقازاده رو بوسید، آقازاده رو با احترام در صدر مجلس نشوند. یه آقازاده نشست، یه نگاهی به اطراف کرد، احوالی یکیه، حضار رو پرسید، رسید به من. تا به من رسید اسم منو برد، منو با اسم خودم صدا کرد، فرمود از یمن آمدی، از فلان نقطه دیروز وارد شدی. شروع کرد احوال شیعیان یمن یکایک رو با اسم از من سوال کردن. من متحیر موندم، ای آقازاده 7-8 ساله رو تا حالا ندیدم، ای آقا از کجا منو میشناسه، از کجا شیعیان یمن رو میشناسد؟ و بعد جواب این افراد رو که داد به من که رسید، فرمود و امانت هایی که پیشت بیار، امانت مال فلانیه فلانیه، تمام کسانی که بدهی سهم امامشون رو داده بودن من خدمت امام هشتم تقدیم کنم، اسماشون رو برد، مبلغ و مقدار رو هم گفت. من اموال رو خدمت حضرت تقدیم کردم. فرمودن به تو گفتن از من یه مسائلی هم بپرسی، حالا مسائل رو خودت میپرسی یا من هم سوال رو بگم هم جواب رو بگم؟ عرض کردم آقا الحدیث من که احسن، خودتون بفرمایید. حضرت شروع کرد یکایک که سوالات رو گفت، جوابها رو هم گفت. امام جواد 7-8 ساله. امام رضا فرمود خدا به من بچه ای داده شبیه موسی بن عمران. موسی بن عمران فالق البحار، دریاها رو شکافت، این میوه دل من دریاهای علم رو می شکافت. این عظمت امام جواد علیه السلام. مأمون فکر کرد خب شیعیان روی حساب جریان عاطفی، چون امام رضا بچهش 7-8 ساله بوده، پسر بزرگتری نداشته، رو علاقه به امام رضا اومدن و قائل شدن به امامت امام جواد. خب اگر بنا شد امام یا آقا پسر 7-8 ساله شد، خوب میشه رو تو دست گرفت و خوب میشه بر اون مسلط شد و تا اندازه ثابت کرد که این مبنای اعتقاد شیعه به جایی بند نیست. این احساساته، این عاطفه است، این عشق خشک و خالیه، مبنای عقلانی این عقاید ندارد. اینا حتی به عنوان احساسات به یه بچه 8 ساله میگروند، او رو به عنوان امام خودشون قرار میدن. کما اینکه متاسفانه اخیراً بر حسب شایع کردن بعضی خرافات و انحرافات وهابیت ناپاک و نجس العین، اینها شیعه رو این گونه معرفی میکنن، میگن مرکز شیعه ایرانه و چون ایران در دوران قبل از اسلام نسبت به پادشاهانشون یه ارتباط عاطفی داشتن، یه پادشاهی که میمرد اگر یه بچه‌ای نداشت، حتی یه نوزاد خردسالم بود، تاج پادشاه رو میآوردن بالای گهواره یه بچه شاه نصب میکردن. میگن شیعیان هم همینطورن، مسئله امامت رو یه جریانی شبیه سلطنت ساسانیان میدانن و امام رو بعد از امام به عنوان پسر امام به امامتش قائلن. این رو میگن یه عقاید شیعه از فرس قدیم، از ایرانیان قدیم رسیده، یه جریان عاطفی و احساسیه. همین پندار غلط رو هم مأمون داشت، لذا مأمون فکر کرد اگر امام جواد رو بیاره در مرکز کشور در یه بحران برخورد علمی و فکری قرار بدهد، یه آقا پسر 7-8 ساله یا 10-12 ساله، مگر چی تو چندتشه؟ خب معلومه که ای با یک زیربنای علمی و فکری کامل امامت نمی کند و با این کیفیت فساد مبنای اعتقادی شیعه و امامت رو ثابت کرده است. امام رو دستور داد از مدینه به بغداد آوردن، مجلس بحثی با افقه فقهای بغداد، قاضی القضات بغداد یحیی بن اکثم تشکیل داد. در این مجلس بحث امام علیه السلام اومد، یحیی بن اکثم یه پیر مرد سابقه داره در فقاهت و قضاوت، به عنوان شخص اول عرصه فقاهت و قضاوت کشور اون روز بنی عباس شناخته شده، گفت من رو با یه بچه 7-8 ساله میخواد روبرو بکنید؟ این حضاضت مقام منه، این تضعیف منه. مأمون دستور داد چاره ای نداری، باید هر چه به تو دستور میدیم انجام بدی. اونم تسلیم شد، اومد خدمت امام جواد علیه السلام، نشست مقابلش به عنوان یک شخصی به ظاهر خردسال کوچک. حضرت اول گفت که به حضرت من از شما سوال میکنم. حضرت فرمودن سوال کن. عرض کرد آقا کفاره صید چیه؟ اگر محرمی شکاری کرد چی باید کفاره بده؟ امام جواد علیه السلام فرمودن این محرمی که شکار کرده مرد بوده یا زن؟ محرم به احرام حج بوده یا محرم به احرام عمره؟ در سرزمین حرم شکار کرده یا خارج حرم شکار کرده؟ این محرمی که شکار کرده است آیا در دوران احرام به حج، به احرام حج در دوران وقوف به عرفات و منا شکار کرده است یا در حال رفتن به طرف خانه خدا شکار کرده است؟ پس از شروعند قصه رو تشقیق کردن، اونقدر شقوق درست کردن، یحیی بن اکثم مون چی جواب بده؟ کدوم رو تعیین کنه؟ بعد به فکر شما مگه اینا همه فرق داره، حضرت چی دارن میگن؟ در مقابل شقوق موند، جوابی نداشت. حضرت فرمودن خب حالا من از تو سوال میکنم. یه زن و مردین، اینا با هم محرمن، بعد از نماز صبح اینا نامحرم شدن، قبل از ظهر محرم شدن، بعد از نماز ظهر نامحرم شدن، در مغرب محرم شدن، بعد از نماز عشا نامحرم شدن، نصف شب دوباره محرم شدن. ای کدوم زن و مردن؟ فبهت الذی کفر. به هم مرحله اول یحیی بن اکثم مفتضح و رسوا شد، از جا حرکت کرد، عصبانی شد، گفت من آورده با یه بچه ساحری روبرو کردی؟ نتونی جواب بده. بعد مأمون از خود حضرت پرسید آقا این مسئله‌ای که شما پرسیدید از هیئت نکسم خودتون بفرمایید این کدوم زن و مردن؟ حضرت فرمان یه زن و شوهرن، بعد از اذان صبح اینا مرد زنشو طلاق داد، طلاق رجعی، نامحرم شدن. قبل از اذان ظهر رجوع کرد، محرم شدن. بعد از نماز ظهر زهار کرد، نامحرم شدن. در حین مغرب دوباره کفاره داد، محرم شدن. بعد از نماز مغرب دوباره طلاق رجعی داد، نامحرم شدن. نصف شب رجوع کرد، محرم شدن. لذا امام رضا میگن شبیه موسی بن عمران فالق البحار، شکافنده دریا. خدای همچه عزیزی به من داده. ای تشبیه دوم. تشبیه سوم، امام رضا میوه دلشون رو تشبیه کردن به یحیی بن زکریا. بچه شباهت امام جواد به یحیی بن زکریا چیه؟ دو وجه شباهت امام جواد به یحیی بن زکریا دارن. وجه شباهت اول این که یحیی بن زکریا در سن جوانی به شهادت رسید، امام رضا خواستن بگن میوه دل هم جواد و لعبه هم در سن جوانی به شهادت میرسد. 25 سال بیشتر سن امام جواد نبود وقتی به شهادت رسیدن. وجه شباهت دوم به یحیی بن زکریا، عامل قتل یحیی بن زکریا یه زن باغیه شد، یه زن بدکاره شد. سلطان وقت عاشق این زن شده بود. این زن گفت من یه مهریه دارم و مهریه من سر بریده یحیی بن زکریاست، برای خواسته این زن باقیه. یحیی بن زکریا رو به شهادت رسوندن، سر از بدن یحیی بن زکریا جدا کردن. وجود مقدس امام رضا هم خواستن بگن یه زن باقیه هم عامل شهادت میوه دلم جواد و لعنبه است. ای وجه شباهت دوم به یحیی بن زکریا. میگن وقتی امام جواد علیه السلام نوزاد بودن، شبها وجود مقدس امام هشتم علیه السلام سجادشونو کنار گهواره امام جواد میانداختن. کفالت امام جواد رو خود امام هشتم علیه السلام به دست گرفته بودن. وقتی که امام هشتم با میوه دلشون تناغی میکردن، عرب تناغی میدوید به چی میگه؟ این بچه رو وقتی پدر یا مادر بغلش میگیرن، شروع میکنن با بچه صحبت کردن، با بچه موچک زدن، بچه رو نوازش کردن. او صحبتهایی که یه مادر با بچهش میکنه، یه بابا با بچهش میکنه، او صحبت بچگانه ای که با بچهش میکنه، او صحبت رو عرب میگه تناغی. میگن وقتی امام هشتم علیه السلام قنداقه امام جواد رو به دست میگه، به صورت امام جواد نگاه میکرد، مشغول تناغی با امام جواد بودی، جمله رو میگفت. میگفت یقتل غصبا فیبکی له و علیه اهل السما. ای میوه دلم، تو کسی هستی که تو رو غصب میکشن؟ اهل آسمان و اهل زمین بر مظلومیت تو گریه میکنن. یغضب الله تعالی علی عدوه و ظالمه، خداوند متعال بر دشمن تو غضب می کند. فلا یلبث الا یسیرا حتی یعجل الله به الی عذابه العلیم و عقابه الشدید. خداوند متعال او رو به زودی دچار عذاب علیم و عقاب شدید خواهد کرد. و کان طول لیلته یناغیه فی مهده. این جملاتی بود که در طول شب امام رضا تناغی می کردن با میوه دلشون امام جواد علیه السلام. قتل قصد به چی میگن؟ به امام جواد فرمودن یقتل و غصبن، غصبن کشته خواهی شد. قتل غصب به قتل کسی میگن که تو خانه خودش کشته شد. حتی کیفیت شهادت امام جواد رو هم امام رضا علیه السلام بیان کردن. ابعاد شخصیت میوه دلشون رو در قالب سه تشبیه که بیان کردن بماند. حتی کیفیت شهادت امام جواد رو هم بیان کردن. برادران، خواهران، امروز روزی است که وجود مقدس امام جواد علیه السلام با لب تشنه جگر پاره پاره این ناله می‌زد و از دنیا رفت. شما رو فرش امام رضا نشستید، اومدید امام رضا رو تسلیت بگیرید به خاطر مظلومیت میوه دلش امام جواد علیه السلام. من افتخارم اینه، بلکه در رأس همه افتخاراتم اینه که من روضه‌خوان اهل بیت علیهم السلامم. اما روضه‌خوانی که من تا حالا داشتم، معمولا روضه رو به صورت نثر میخونم، همینطور که توجه میکنید. اهل شعر و مرثیه نیستم، اما میخوام امروز در محضر امام رضا علیه السلام یه مرثیه خونی کنم. دلم میخواد شما هم حقی مرثیه رو ادا کنید. این برق اشک بر مظلومیت امام جواد رو امام رضا تو صورت شما ببینم. ای خدا، همسر سنگ دلم بر دل من تاب نداد، غیر خوناب جگر بر گل مهتاب نداد. داد زهری به من جو سوخته دل که از شررش، هرچه گفتم جگرم سوخ به من آب نداد. هرچه گفتم جگرم سوخ به من آب نداد. در بین تمام ائمه ما علیهم السلام، امامی که شهادتش به شهادت سید الشهدا از همه نزدیکتر بوده، وجود مقدس امام جواد علیه السلام. دو خصوصیت تو شهادت امام جواده که این دو خصوصیت مال سید الشهدا علیه السلام بود. خصوصیت اول این که بدن ابی عبدالله سه شبان روز در روی زمین در مقابل آفتاب قرار داشت. آقا علی ابن بوسرزا، آقایی که مؤسس دهه عاشورا شما هستید، آقایی که در زیارتتون عرضه می داریم، الذی هیج بهی احزان الطفوف، آقایی که تهییج کردی داغ کربلا و سوک عاشورا رو، ای خدا بدن نازنین جواد عزیز شما هم سه شبان روز مقابل آفتاب روی پشت باب افتاده. خصوصیت دوم که از این خصوصیت شدیدتره اینه که امام حسین رو با لب تشنه کشتن. ای خدا امام جوادم ای فریاد میزد از تشنگی فتاده به جانم شراره ای، یار بی حقوق به حالم زاره ای، خواهی تو کشتنم دیگر این تشنگی چرا؟ من در جهان نمی کنم عمر دوباره. اما با همه ی حرفا یه تفاوتی بین شهادت سید الشهدا و شهادت امام جواد هست. در این حال بازم اون یه امتیازی داره، یه جریان بالاتریست. لذا امام رضا به ریان ابن شبیب میگن ابن شبیب، ان کنت باکیان علا شیئن فبکی علا جدی الحسین، بر هرچی خواستی گریه کنی بر جدم حسین گریه کنی. آقا امروزی زد و مرد اومدن رو حرم شما، رو فرش شما سادو زدن، میخوان به جواد شما گریه کنن، اما شما خودتون دستور دادید به هرچی خواستید گریه کنید بر جدم حسین گریه کنید. در این حال امام حسین شهادتش یه چیز اضافه تری داره. او اضافه ترش اینه که بدن امام جواد و بعد 3 روز از بالای پشت بام سالم پایین آوردند. این بدن رو با احترام تشییع کردند کنار جد بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام در مقابر قریش به خاک سپردند. اما خدا اسرا عاشورا بود. زینب از میان خیمه نیم سوخته بیرون آمد، نگاه کرد اون طرف تو میدان یه عده دارن اسب تازی میکنن، اسب دوانی میکنن. گفت خلا بود اینا پیروز شدن، جشن گرفتن، مشغول اسب دوانی هن. این خواهر داغ دیده اومد بالای تل زینبیه، نگاه کرد دیدی بی حیا دارن اسبها رو بر بدن پاره پاره ابی عبدالله میتازن. و علی ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی بالحسین و جواد الائمه یا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجه وسهل مخرجه وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضابين في حضرته. فروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما، شهدای عزیز ما، غریق رحمت بفرما، روح و بشارتی از این محفل به روح پرفتوح امام بزرگوارمان خیر و نثار بگردان. خدایا به میوه دل امام هشتم جوان شهید علی ابن موسی رضا حضرت جواد جوانان ما را از جمیع خطرات انحرافی و فرهنگی مسون و محفوظ بدار. خدایا به مظلومیت امام جواد، مشکلات جوانان ما، برادران، خواهران، پسران، دختران جوان، پروردگارا برآورده و اصلاح و حل بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.